ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش تعهد کرد در انتقال دولت به باراک اوباما کاملا همکاری کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیروزی باراک اوباما را نشانه تغییر در سیاست خارجی آمریکا دانست. سازمان ناتو از استقرار احتمالی سیستم موشکی روسیه در اروپا ابراز نگرانی کرد. ساعت 24 در نخستین لحظات روز پنجشنبه 16 آبان 1387 هستیم که برابر است با 6 نوامبر 2008. با درود فراوان به همه شما که صدای من رو میشنوید، من آرمان مصطفی مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا رو آغاز میکنم و یک ساعت آینده رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنویم.
با درود فراوان، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد در انتقال دولت به باراک اوباما که در ژانویه آینده صورت خواهد گرفت کاملا همکاری کنند. آقای بوش گفت انتخاب باراک اوباما به جانشینیش تعالی نسلی است که شاهد مبارزات حقوقی حقوق مدنی بوده است و افزود مسیری که رئیس جمهوری منتخب از حزب دموکرات پیموده نشانگر پیروزی داستان آمریکایی است. در خبر دیگر، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیروزی باراک اوباما گفت انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا نشانه تمایل مردم آن کشور به تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی دولت آمریکا است. این نخستین واکنش رسمی دولت جمهوری اسلامی به نتیجه انتخابات 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده است. واشنگتن دولت تهران را متهم کرده است که در پناه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای قصد دارد به سلاح اتمی دست پیدا کند. مقام‌های تهران این اتهام را رد کردند. در خبری دیگر، سازمان ناتو از استقرار احتمالی سیستم موشکی روسیه در اروپا ابراز نگرانی کرد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد موشک‌های میانبردی را در کالینگراد در نزدیکی مرز لهستان مستقر کند. طرح استقرار این سامانه موشکی در دهانه اروپای مرکزی به گفته سخنگوی ناتو با مقررات کنونی کنترل تسلیحات در تقابل است. در همین حال شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز این اقدام دولت روسیه را مأیوس کننده خواند و تأکید کرد هدف از استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا روسیه نیست. استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا که قرار است در خاک لهستان و جمهوری چک ساخته شود، به گفته مقام‌های آمریکایی برای پیشگیری از حمله موشکی احتمالی از سوی دولت‌هایی چون ایران و کره شمالی است. و در خبری دیگر، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای حفظ مذاکرات صلح خاورمیانه قرار است روز چهارشنبه به اسرائیل برود. وی در این سفر علاوه بر اسرائیل از مناطق فلسطینی، اردن و مصر نیز دیدار خواهد کرد. انتخابات عمومی اسرائیل که قرار است در ماه‌های آینده برگزار شود، عملاً هدف جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای دست یافتن به توافق صلحی ملموس بین رهبران اسرائیلی و فلسطین را از میان برداشته است. بلاتکلیفی سیاسی اسرائیل در روزهای پیش از انتخابات و پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش در کمتر از 3 ماه دیگر نفوذ دولت او را کاهش داده، اما انتظار می رود که گفتگوهای صلح ادامه یابد.
با سپاس از حسین قویمی. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. نگاهی به زندگی باراک اوباما که به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده برگزیده شده است. باراک اوباما چه چالش هایی پیش رو دارد؟ میبینیم روزنامه های انگلیسی زبان در این باره چه نوشتند. انتخاب باراک اوباما چه تأثیری بر مناسبات ایران و آمریکا میگذارد؟ پس از استیضاح و برکناری علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد، محمد رضا اسکندری وزیر کشاورزی در خطر استیضاح قرار دارد. خاطره پروانه خواننده سرشناس ایرانی روز چهارشنبه درگذشت. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. باراک حسین اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز 20 ژانویه آینده رسماً ادای سوگند خواهد کرد. وی 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده خواهد بود. باراک اوباما یک حقوقدان 47 ساله است که در 1996 12 سال پیش به عضویت مجلس محلی ایالت ایلینوی درآمد و 4 سال پیش به عنوان یکی از دو نماینده این ایالت در سنای آمریکا برگزیده شد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاه گذرایی دارد به زندگی این نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا.
باراک اوباما از یک پدر کنیایی و مادری سفید پوست آمریکایی در شهر هونولولو در ایالت هاوایی به دنیا آمد. او 2 ساله بود که پدرش از همسرش جدا شد و تنها یک بار دیگر در 10 سالگی برای زمان کوتاهی روزهایی را با پدر سپری کرد. پدر او هم که باراک اوباما سینیور نام داشت در 1982 26 سال پیش در زادگاه خود کنیا در یک حادثه رانندگی جان سپرد. بخشی از دوران نوجوانی اوباما در اندونزی با مادر و ناپدریش به نام لولو سوترا گذشت. باراک اوباما آموزش دانشگاهی را در دانشگاه کلمبیا آغاز کرد و پس از دریافت دانشنامه لیسانس وارد دانشکده حقوق دانشگاه معتبر هاروارد شد. در پی فارغ التحصیلی از هاروارد وی مدتی را در نیویورک به کار پرداخت و آنگاه به شیکاگو نقل مکان کرد، شهری که در آن برای 3 سال به یاری شهروندان و کارگران ذوب‌آهن پرداخت، افراد فقیری که با کمک اوباما آسایش نسبی یافتند. اوباما تجربه این 3 سال را بهترین آموزش زندگی خود می نامد. بخت باراک اوباما برای صعود به قله های موفقیت 4 سال پیش در کنوانسیون ملی حزب دموکرات با سخنرانی هیجان انگیز او اوج گرفت.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
آمریکای لیبرال و یا محافظه‌کار وجود ندارد. ما تنها یک ایالات متحده آمریکا داریم.
There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
آمریکای سیاه یا سفید یا لاتین تبار و آسیایی نداریم. تنها یک ایالات متحده آمریکا داریم. ما یک ملت واحدیم و جملگی به پرچم آمریکا تعهد می سپاریم و از ایالات متحده آمریکا دفاع می کنیم. این سخنان باراک اوباما برای همیشه در سینه تاریخ خواهد ماند. سخنانی که معرف یک سیاستمدار ایالتی جوان به عنوان یک رهبر دوراندیش ایالات متحده بود. تاریخ کوتاه آمریکا اگرچه درخشان، ولی در همان حال توأم با رنج است و بیشتر رنج ها در ذهن تاریخی آمریکاییان قصه های تلخ دوران بردهداری، جنگ های داخلی و نابرابری های نژادی بود. ولی آنچه ملتی به نام ملت آمریکا را سرآمد دیگر ملل تاریخ مدرن ساخته، تلاش برای تکامل و رسیدن به برابری حقوق مدنی تمام شهروندان آمریکایی بوده و این تکامل امروزه در گزینش یک آمریکایی آفریقایی تبار به نام باراک حسین اوباما به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور متبلور شده است. پرش اوباما به این عرصه بی‌نظیر معنی کننده عنوانی است که آمریکا به آن می‌بالد، عنوان سرزمین فرصت‌ها. در هیچ نقطه جهان چنین فرصت‌هایی برای کسانی که در چارچوب تعریفی با صفت اقلیت قرار دارند میسر و فراهم نیست. تنها در آمریکاست که حتی با نام ناآشنای باراک حسین اوباما میتوان به فرصت‌های برابر دست یافت.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. باراک اوباما با پیروزی در انتخابات دیروز 4 نوامبر نام خود را به عنوان نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار در تاریخ آمریکا ثبت کرد. او در مراسم جشن پیروزی خود در واشنگتن، ببخشید در شیکاگو، بار دیگر تأکید کرد که زمان تغییر برای آمریکا فرا رسیده است. شرکت بی سابقه مردم آمریکا در انتخابات و پشتیبانی چشمگیر آنها از اوباما نشانگر انتظارات و خواستهای فراوان آنها از دولت آینده آمریکاست. در عرصه سیاست خارجی و بهبود وضع داخلی، به ویژه در زمینه اقتصادی و مالی. اکثر روزنامه‌های آمریکا و بریتانیا به پیروزی اوباما و چالش‌های پیش روی او پرداختند که چکیده برخی از آنها را از حسین آریان می‌شنویم.
روزنامه گاردین بریتانیا با توصیف پیروزی اوباما به عنوان یک پیروزی بزرگ برای آمریکا و اهمیت این پیروزی در تاریخ سیاسی این کشور می‌نویسد: حمایت مردم آمریکا از اوباما به میزانی است که تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهور از حزب دموکرات آمریکا از آن برخوردار نبودند. اوباما به خوبی می‌داند که این حمایت عمومی را نباید زایل کرد. اگر او می‌خواهد در پناه این پیروزی سیاست آمریکا را هم دگرگون کند و هم به آن مداومت بدهد، باید از همکنون به فکر پیروزی در انتخابات 4 سال دیگر یعنی 2012 باشد و با سیاست‌های درست خود به آن جامعه عمل بپوشاند. و اما روزنامه تایمز لندن انتخابات اوباما به ریاست جمهوری آمریکا را به فال نیک گرفته و می‌نویسد انتخابات او روزهای بهتری را برای آمریکا نوید می‌دهد و ورای شادی هواداران اوباما که پژواک آن در جای جای دنیا پیچیده است، او به زودی با این سوالات مشکل مواجه خواهد شد: آیا خودکفایی آمریکا در حیطه انرژی عملی است؟ آیا بهبود وضع بهداشت و درمان عمومی در بحبوحه رکود اقتصادی عملی است؟ چه موقع و با چه سرعتی میتوان نیروهای آمریکا را از عراق خارج کرد؟ و اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نگاهی به سیاست خارجی آمریکا می‌نویسد: اوباما وارث سیاست‌های بسیار بد دولت قبلی است. آمریکا درگیر 2 جنگ در عراق و افغانستان است و یکی از کارهای پیش روی اوباما خروج منظم نیروهای آمریکایی از عراق خواهد بود، به طوری که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا بتواند جنگ در افغانستان را در کانون توجه خود قرار دهد. نیویورک تایمز با اشاره به مسائل داخلی آمریکا می نویسد: دولت اوباما لازم است رسیدگی به وضع درمان عمومی، بحران مالی، اشتغال زایی، حقوق اولیه مردم آمریکا و مهاجران و پناهندگان را در برنامه کاری خود قرار دهد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، یکی دیگر از روزنامه‌های آمریکایی، پیروزی اوباما در سایه حمایت ایالت‌های مانند اوهایو و ویرجینیا به دست آمده که در 44 سال گذشته از حزب جمهوری‌خواه حمایت کردند، ولی نارضایتی مردم این ایالت‌ها از سیاست‌های دولت بوش آنها را به اوباما راغب کرد. این روزنامه با نگاهی به مسائل عمده در سیاست خارجی آمریکا می‌نویسد: اوباما نمی‌تواند همه آنچه را که از دولت بوش به ارث برده محو کند، ولی دولت او این فرصت را خواهد داشت که موقعیت آمریکا را در جهان بهبود بخشد، از جمله پایان دادن به شکنجه و قدرت بازداشت نامحدود افراد که به اعتبار آمریکا در جهان صدمه زده است. و اما روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز می‌نویسد: پیروزی اوباما یک فرصت تاریخی است برای اعاده اصول و ارزش‌های کشور آمریکا. این روزنامه با نگاهی به مسائل داخلی آمریکا اضافه می‌کند: اوباما یک اقتصاد به هم ریخته را به ارث برده که باید به آن سر و سامان بدهد و به بهبود مسائل عمده دیگری مانند انرژی، محیط زیست، پناهندگان و مهاجرین و بحران مالی که آمریکا با آنها روبروست بپردازد. و بالاخره روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، این روزنامه به موضوع رنگ پوست و نژاد در انتخابات می‌پردازد و می‌نویسد یکی از عوامل پیروزی اوباما این بود که وی از سیاست‌های مبتنی بر نژاد و اعتراضات نژادی دوری جست. این روزنامه در ادامه می‌گوید: در دولت بوش 2 وزیر امور خارجه آمریکا سیاه‌پوست بودند. در حال حاضر شماری از فرمانداران و ژنرال‌های ارتش آمریکا سیاه‌پوستند و اکنون با انتخاب اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا جای آن دارد که باور دروغین نژادپرستی را به عنوان مانعی برای پیشرفت در آمریکا تایید کنیم.
حسین آریان بود که چکیده چالش‌های پیش روی اوباما را به نقل از روزنامه‌های انگلیسی زبان به اطلاع شما رساند. انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا چه تأثیری بر مناسبات ایالات متحده با ایران خواهد داشت؟ این پرسشی است که حمید فاطمی با 2 تحلیلگر سیاسی در خارج و داخل ایران در میان گذاشته است.
در بسیاری از کشورهای جهان، در اروپا، در افغانستان، در غزه، در ایران، در ژاپن، در آمریکای جنوبی و آفریقا هم سیاستمداران و هم مردم عادی از نزدیک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تعقیب می‌کردند. به مناسبت جایگاه ویژه آمریکا در جهان و به خصوص این بار که برای اولین بار در تاریخ آمریکا یک رنگین پوست نامزد ریاست جمهوری بود. اما موضوع ایران یکی از اساسی ترین پرونده‌های پیشروی رئیس جمهوری آینده آمریکا خواهد بود، چنانکه در مبارزات انتخاباتی دو کاندیدا نیز جای مهمی داشت. ورود باراک اوباما به کاخ سفید چه تأثیری در تعامل سیاست‌های آمریکا و ایران خواهد داشت، به خصوص که باراک اوباما امکان مذاکره با حکومت جمهوری اسلامی را مطرح کرده بود. دکتر شاهین فاطمی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه و رئیس مرکز اروپایی مطالعات بین الملل، معتقد است که در اساس سیاست دولت آمریکا تغییری پیش نخواهد آمد، اما وضع جمهوری اسلامی ایران به خصوص در زمینه حقوق بشر دشوارتر خواهد شد.
در مورد مسئله ایران سیاست کلی امریکا تغییر نخواهد کرد. اشتباه خواهد بود اگر کسی فکر بکنه که رنگ پوست آقای اوباما و یا اینکه اصل و نسبش از افریقاست تأثیری در کار خواهد گذاشت. کسی که وارد اون دفتر میشه به عنوان رئیس جمهور امریکا و فرمانده کل قوای امریکا مسئولیتی داره در مقابل قانون اساسی، در مقابل کنگره و ملت امریکا که زیاد تفاوت نمی کنه. منتها یک تفاوت اساسی داره و اون این که به علت محبوبیت آقای اوباما در امریکا و در سراسر دنیا وضع جمهوری اسلامی خیلی مشکل تر خواهد شد، مخصوصا در مورد حقوق بشر، به دلیل اینکه آقای اوباما از حزب دموکرات و در حزب دموکرات زنها و هواداران حقوق بشر بسیار قوی تر هستند از حزب جمهوری خواه. بنابراین از یک نظر باید امیدوار بود که احتمالاً این بار امریکا مسئله حقوق بشر رو خیلی جدی تر تلقی بکنه تا تیه حکومت‌های گذشته در عرض 28 سال گذشته.
دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در ایران، معتقد است که اکنون توپ در زمین ایران است.
تا اونجایی که به سیاست‌های خارجی امریکا مربوط میشه، فکر می‌کنم با اظهار نظرهایی که اوباما قبل از پیروز شدنشون کرده بودن، فکر می‌کنم که زمینه مهیاست برای اینکه دولت مردای امریکا و سیاست خارجی امریکا بتونن که به صورت خلاقانه وارد در واقع مسائل مربوط به ایران بشن. و فکر میکنم که با بحثایی که مطرح شده توپ الان تو زمین ایرانه، تا اینکه ببینیم ایران و سیاستگزارای ایران چه بکنن و چه بخوان انجام بدن. من فکر میکنم که با روی کار اومدن اوباما شرایط مهیاست برای اینکه دولت ایران اگر شهامت لازم رو داشته باشه و در واقع در پیگیری منافع ملی جدیت داشته باشه و عزم لازم داشته باشه، بخواد که وارد مذاکره بشه و مسائل فیما بین رو حل و فصل بکنه.
در همین زمینه دکتر شاهین فاطمی میگوید در 30 سال گذشته این جمهوری اسلامی بوده است که هرگز نخواسته بر سر میز مذاکره بنشیند.
من شخصا معتقدم که از زمان حکومت کارتر، سراسر حکومت ریگان و حکومت کلینتون مخصوصا سعی بسیار شد از طرف امریکا که با ایران روابط عادی داشته باشند. بنابراین این جمهوری اسلامی بوده که هرگز نخواسته سر میز مذاکره بشینه و این بار به نظر من بهانه‌ها کمتر خواهد بود. ولی نقطه‌ای که استکاک به وجود خواهد آورد مسئله اتمی ایرانه و مسئله عراقه.
مشکل برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا به اعتقاد دکتر کرمی تبلیغات سنگینی است که از ابتدای انقلاب تا به حال در ایران علیه آمریکا شده است.
به نظرم میرسه که لایه‌های مختلف جامعه ایران، حتی جناح‌های اصولگرا هم به لحاظ ذهنی آمادگی لازم رو برای ایجاد یک رابطه دوستانه، مسالمت‌آمیز و در واقع شفاف با امریکا رو پیدا کردن. اما چیزی که به نظر من راه رو سنگلاخ می‌کنه و صعب العبور می‌کنه، یک لایه‌هایی از جریان‌های بسیار سنتی و مذهبی هستند که در واقع میراث‌دار اندیشه‌های در واقع ضد آمریکایی نیاکان ما توی دهه‌های اول انقلاب و قبل از انقلاب هستند.
باراک اوباما در 21 ژانویه، دوم بهمن ماه، رسماً ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده خواهد گرفت.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران مجلس شورای اسلامی قرار است چند روز دیگر محمد رضا اسکندری وزیر کشاورزی را استیضاح کند و در صورت موافقت نمایندگان با برکناری این وزیر کل کابینه محمود احمدی نژاد نیاز به رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی خواهد داشت، مجلسی که برعکس 3 سال پیش دیگر آنچنان هم پشتیبان و همراه دولت نیست. آیا دولت احمدی نژاد در آخرین ماهای عمرش در خطر فروپاشی است؟ این پرسش را همکارم فریدون زرنگار با غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و دبیرکل حزب کارگزاران در میان گذاشته است. غلام حسین کرباسچی:
فکر نمی کنم خیلی پیامد خاصی برای ایشون یا برای کابینشون داشته باشه. عادتاً یه فرد دیگری حالا با همون ویژگی‌هایی که ایشون میپسندن معرفی میکنن و علل اصول هم چون مجلس یه برخوردی با این وزیر قبلی کرده، قاعدتاً خیلی برخورد تند و موشکافانه‌ای نخواهد کرد و احتمالاً رأی میارن.
با در نظر گرفتن این که در هر حال برابر قانون اگه یک وزیر دیگه کابینه آقای احمدی نژاد استیضاح بشه، کابینه در واقع باید دوباره به تایید مجلس برسه، و با در نظر گرفتن این مسئله که در روزها و هفته‌های آینده مسئله استیضاح وزیر کشاورزی مطرح هست، آیا این برای آقای احمدی نژاد در واقع ایجاد دردسر نخواهد کرد برای ادامه کار ایشون؟
با توجه به این نکته هم دولت هم نماینده‌ها کمی ملاحظه بکنند و بالاخره در این 6 ماه باقی مونده استیضاحی رو انجام ندن. ولی حالا اگر به فرض هم چنین اتفاقی بیفته و وزیری رو استیضاح بکنن، من فکر میکنم که با روحیه‌ای که ما در دولت سراغ داریم زیاد دولت مشکلی نداشته باشه و خیلی هم نگران این مسئله نیست، چون به هر حال استیضاح یه تریبونیه، باز دولت میره اونجا حرفاشو میزنه و شاید یک مطلوبیتی هم برای اون روش کلی دولت داشته باشه. چون من به نظرم میاد که این دولت یکی از ویژگی هایی که همیشه دنبال میکنه اینه که دولت استثنایی و شاخص در تاریخ دولت های ایران باشه و خیلی از کارش جز با این تحلیل، با تحلیل دیگری از لحاظ مصالح کشور و مصالح دولت سازگار نیست.
منظور آقای احمدی نژاد از شاخص بودن وجه مثبتی هست، منظور شما از شاخص بودن دولت چی هست؟
من فکر می‌کنم دولت خود شاخص بودن رو برای خودش مثبت میدونه. حالا اون قضاوت‌های عمومی مردم که آیا خوب این یا بد هست، بالاخره همین که در افکار عمومی و در اذهان صفحه اول همه روزنامه ها، تیتر اول همه رسانه ها و همه سایت ها اخبار دولت باشه و در افکار عمومی مطرح باشه، چیزی که مد نظرش هست اینه که فقط مطرح باشه و این مطرح بودن رو یک جنبه مثبتی برای خودش میدونه.
آقای کرباسچی، با در نظر گرفتن این که در حال هم مجلس اصولگرا هست هم دولت، دلیل این تقابل مجلس و دولت در این مقطع از زمان رو چی میدونید شما؟
اولا این اصولگرایی که یک چارچوب 100% تعریف شده و توافق شده در بین آقایون نیست. در حال شاید خیلی از کسانی که در اردوگاه اصلاح طلبان اسمشون نوشته شده باشه خیلی اصولگراتر از جناحی باشن که خودشون رو اصولگرا مینامند. یک نمونه خیلی روشنش خود آقای کردان هست که در حال تا دیروز جزو شاخصهای اصولگرا بود، ولی خب اصولی که ایشون بهش گرایش داشت و تابع اونها بود، من نمیدونم مثلا در بدیهی ترینش توسط خود دوستانی که توی مجلس خودشون رو اصولگرا میدونن زیر سوال رفت و در عین حال آقای احمدی نژاد و دولتش ایشون رو مظلوم میدونه و اون اصولی که خب توی مجلس خیلی با تعبیرات تندی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ مسائل مختلف مورد حمله قرار گرفت، توسط دولت به عنوان خروج از اصولگرایی خیلی شناخته نشد.
به پرسش آخرم این است که آیا شما ارتباطی با این اختلافات بین مجلس و دولت با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد آینده میبینید؟
فکر میکنم که دولت اصرار داره که در محدوده وزارت کشور بالاخره کسانی باشن که از لحاظ انتخابات مورد اعتمادش باشن. با توجه به اینکه ما در مجموعه وضعیت انتخاباتی که در کشور داریم، حرف و حدیث‌ها و صحبت‌هایی از نحوه اجرای انتخابات همیشه مطرح هست، خب شاید یکی از بحثا هم بالاخره همین باشه که احتمالاً در انتخابات آینده کسانی که در وزارت کشور هستند اگر احیاناً اصولگراها کاندیدای دیگری غیر از آقای احمدی نژاد رو بخوان انتخاب بکنند، نسبت به کسانی که چشم و دیده ایشون هستند خب اعتماد کامل ندارند.
غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و دبیر کل حزب کارگزاران بود که به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. پس از وقایعی که به بی‌توجهی به میراث فرهنگی ایران شناخته شد، مانند ساختن و آبگیری سد سیوند در نزدیکی آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد، کشیدن مترو در زیر خیابان چهارباغ اصفهان، در خطر قرار گرفتن مجموعه نقش رستم در فارس و آسیب رسیدن به کتیبه هخامنشی در خارک، اکنون مدتی است که مسئله ساخت دو هتل در منطقه باستانی شوش به خبر نخست حوزه میراث فرهنگی در ایران تبدیل شده. پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی و گردشگری محوطه باستانی شوش خبر داد که خاکبرداری‌های این هتل سازان متوقف شده و صاحب یکی از این دو هتل نیز تحت پیگرد قرار گرفته است. توضیحات بیشتر در گزارش مهرداد سپهری.
پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شوش سرانجام پس از بالا گرفتن اعتراض دوستداران میراث فرهنگی در ایران و خارج از کشور نسبت به ساخت غیرقانونی دو هتل در منطقه باستانی شوش اعلام کرد صاحب یکی از این دو هتل مورد پیگرد قرار گرفته است. محمد رضا چیتساز رئیس این پایگاه در گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی گفت از صاحب هتل چند منظوره شوش دانیال به دلیل حفاری غیرقانونی با بیل مکانیکی در پایتخت هخامنشیان شکایت کرده است. این در حالی است که پیش از این فریبرز دولت آبادی معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حسن فاضلی نشلی رئیس پژوهشکده باستانشناسی در مصاحبه و بیانیه‌های جداگانه ساخت و ساز این دو هتل را بلامانع دانسته بودند. گفته می شود علت اصلی عدم توافق بر سر حریم محوطه باستانی شوش است. بیژن روحانی کارشناس آثار باستانی ساکن روم در این باره چنین می گوید.
در روزهای اخیر بحث اصلی که در مورد شهر باستانی شوش پیش اومده بحث مجدد بر سر احداث دو هتل هستش که سازمان میراث فرهنگی اخیراً از طریق معاونت این سازمان یعنی آقای دولت آبادی با پروژه ساخت این هتل‌ها موافقت کرده. در اواخر دهه 60 خورشیدی یک باستانشناس ایرانی به نام آقای مهدی رهبر تعیین حریم و عرصه کرده بود در شهر شوش و تشخیص داده بود که حدود 400 هکتار از اراضی این شهرستان دارای آثار تاریخی. اما گروهی که مجدداً برای این کار انتخاب شد بود، نتیجه گیری که کردن این بود که حداقل عرصه شوش باستان میتونه به 1200 هکتار برسه.
اما چرا سازمان میراث فرهنگی تنها کمتر از یک ماه پس از مجاز دانستن ساخت و ساز در محوطه مکانی چون شهر باستانی شوش و ایجاد نگرانی‌های گسترده در میان طرفداران میراث فرهنگی در ایران و خارج از ایران در رویکردی متفاوت ساخت و ساز را غیرقانونی میداند؟ دکتر رضا مرادی کارشناس صاحب نام میراث فرهنگی در ایران مهمترین دلیل آن را عدم دانش کافی مسئولان می‌داند.
یک دسته مسئولان و دست‌اندرکاران هستند که خودشون رو مالک آثار باستانی می‌دانند و نه وکیل مردم برای حفاظت و نگهداری آثار باستانی. به همین دلیل هر گونه تصمیمی رو که خودشون صلاح می‌دونند درست تشخیص میدن رو بدون اینکه با دست‌اندرکاران، با اشخاص ذی‌صلاحیت، اشخاص متخصص مشورت بکنند اعمال می‌کنند. برای مرمت یا برای تغییر کاربری یا هر گونه تصمیمی که بخوام. معمولاً خیلی از این پایگاه‌ها یا مراکز متولی آثار باستانی از توسط اشخاص غیر متخصص که داره میشه و چون تخصص در این زمینه ندارند معمولا علاقه و انگیزه‌ای هم ندارند.
به هر حال در شرایطی که مسئول روابط عمومی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی از کاهش چشمگیر جرائم در این حوزه خبر می‌دهد، انجمن باستانشناسان جوان در اطلاعیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آثار باستانی در کشور بسیاری از این آثار را در آستانه نابودی اعلام کرد.
گزارش مهرداد سپهری بود از جریان خاکبرداری و هتل سازی در محوطه باستانی شهر شوش در خوزستان. در فرصتی که هست اجازه بدید شماره تلفن پیامکگیر یا گیرنده اس ام اس رادیو فردا رو یک بار به اطلاعتون برسونم. اگر ندارید یادداشت کنید 20420-603-87-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که بین راه با ما همراه شدند. مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا رو با یادآوری سرخط مهمترین خبرها ادامه میدیم. حسین قویمی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد در انتقال دولت به باراک اوباما کاملا همکاری کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیروزی باراک اوباما را نشانه تغییر در سیاست خارجی آمریکا دانست. سازمان ناتو از استقرار احتمالی سیستم موشکی روسیه در اروپا ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای حفظ مذاکرات صلح خاورمیانه به اسرائیل می رود. مقدونیه 15 نفر را به زن دست داشتن در قاچاق انسان دستگیر کرد. مایکل کریکتون نویسنده آمریکایی کتاب پارک جوراسیک روز چهارشنبه درگذشت. با روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا ارزش سهام افزایش یافت.
با سپاس از حسین قویمی. نام خاطره پروانه، نام پرآوازه موسیقی دستگاهی ایران به خاطره ها پیوست. این هنرمند نامی بامداد روز چهارشنبه در سن 79 سالگی در تهران درگذشت. او نخستین خواننده زنی بود که در تلویزیون خصوصی ایران جلوی دوربین رفت و به اجرای برنامه پرداخت. محمد زرقامی در گفتگوی با محمد خوشنام، کارشناس موسیقی، از او پرسیده است با توجه به اینکه خانم پروانه از شاگردان مکتب عبدالله دوامی بود، این مسئله چه تأثیری بر کیفیت حضور این خواننده در عرصه موسیقی ایران داشت؟
اشاره خوبی کردید. برای اینکه خانم خاطره پروانه تفاوتی و تمایزی که با خوانندگان زن دیگر داره این است که تحصیل کرده بود، سواد ردیفی رو داشت، پیش آقای دوامی استاد ردیف شناس کار کرده بود، بعدم با آقای دهلوی همکاری کرده بود با ارکستر شماره 1 هنرهای زیبا که به نام سبا معروف بود، بعد هم با فرامرز پایور در گروه سازهای ملی تالار رودکی در واقع میشود گفت جایگاه برجسته‌تری نسبت به خیلی از دیگران پیدا کرده بود.
صدای خانم پروانه در برابر دیگرانی که بیشتر نسل جوان باهاشون آشنا هستن چه ویژگی داشت؟
در وهله اول صدای خیلی ویژه‌ای داشت، مهر مشخص نام خودش رو بگوش میشد تشخیص داد، یعنی صداش رو با صدای دیگران نمیشد عوضی گرفت به هیچ وجه. اگر چه صدا ششتانگ نبود، چون میدونی موسیقی ایرانی موسیقی ششتانگی نیست علال اصول، و خاطره پروانه خوشبختانه حس و حال خیلی قوی داشت در خواندن آواز، به خصوص آواز ایرانی، و این حس و حال در ترکیب با دانش ردیفی که داشت در واقع او رو متمایز میکرد، نه از همه، از بسیاری از دیگران.
چقدر سایه صدای مادر هنرمندشون روی صدای خانم خاطره سنگینی میکرد؟
من با خودش که صحبت میکردم بارها، همیشه از مادرش به نیکی یاد میکرد، معلم و آموزگار اولیش مادرش رو تشخیص میداد. ولی به نظر من در اون سن و سالی که مادر هنوز زنده بود، جایی نبود که آدم بتونه آغاز فراگیری رو بکنه، ولی اونجا آنگونه که باید در واقع پیشرفت نخواهد کرد. مادرش خیلی زود فوت کرد البته میدونید، و خاطره با الهام از مادر راه او را در پیش گرفت و از او به نظر من پرورده تر شد.
آقای خوشنام، اما سالهای پس از انقلاب بر خاطره پروانه چگونه گذشت؟ با اینکه میدونم که فعالیت محدودی هم داشت.
خاطره پروانه و همراه با چند تا از یارانش مثل خانم اوفلیا پرتو و خانم عرفه اطرایی سعی کردن که گروه سازهای ملی جدیدی به وجود بیارن، هرچند که فقط برای خانم ها اجازه داشتن برنامه اجرا کنن، ولی در حال ایستادن و نذاشتن که موسیقی با تفسیر زنانه از بین بره.
ما مشمل گزارش محمد زرقامی بود و گفتگوی او با محمد خوشنام، کارشناس موسیقی، درباره خاطره پروانه که بامداد روز چهارشنبه از دست رفت. در ادامه مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا، طبق معمول روزهای پنجشنبه به برنامه هفتگی اقتصادی گوش میکنیم با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، چهارشنبه دیگر و مجله اقتصادی دیگر. من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور
در این مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا
در 20 چند دقیقه دیگر با شما خواهیم بود
و ما خبرها و گزارش هایی رو که این هفته براتون دستچین کردیم.
نامه رئیس جمهوری به اقتصاددانان،
ادامه بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بر سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی،
شورای منحل شده پول و اعتبار بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفت، ادامه نگرانی‌ها از کاهش بهای نفت
و دیگر خبرهای جالب و شنیدنی.
با ما بمانید.
در هفته که گذشت، رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد در نامه‌ای خطاب به صاحب نظران اقتصادی دانشگاه و حوزه میگوید بحران پولی و مالی در جهان باعث آشکار شدن و از پرده برون افتادن ضعف‌های بنیادین تئوری‌ها و نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری شده است. به اعتقاد آقای احمدی نژاد، پرسش‌هایی که هم اکنون درباره علل این بحران ایجاد شده، پرسش‌هایی است که نمی‌توان پاسخ آنها را در مکاتب اقتصادی رایج یافت. آقای رئیس جمهوری در نامه خود از اقتصاددانان و حوزه‌های علمیه می‌خواهد که الگوهای نوین اقتصادی را طراحی و تدوین و اجرا کنند، آن هم نه برای مقیاس ملی بلکه برای عرضه به جهان بشریت. هم اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس در ارتباطم و با گفتن روز بخیر از ایشان میپرسم آقای خاوند، چی میشود درباره نامه آقای احمدی نژاد به اقتصاددانان و به اصطلاح متخصصین حوزه علمیه درباره اقتصاد گفت؟
ببینید، نفس نوشتن این نامه به اقتصاددانان ایران و کارشناسان و صاحب نظران و دانشگاهی به خودی خود قابل تقدیره، چون که رئیس جمهوری، رئیس دستگاه اجرایی، از اقتصاددانان میخواد که در مورد یکی از مسائل بزرگ روز، یعنی بحران بین‌المللی اقتصادی و تأثیرش بر ایران و نقشی که ایران میتواند در این بحران داشته باشه، اظهار نظر کنند. منتها قبل از اینکه آقای رئیس جمهور منتظر پاسخ اونها باشه، گویا خودش به این سوالها پاسخ گفته و در واقع از اونها میخواد که بر اساس پاسخهای خود ایشان به این پرسشها جواب بدن. این نکته جالب هست که اشاره کنیم که ایران یکی از معیوب‌ترین و نابسامان‌ترین اقتصادهای جهان رو داره، سخت در گرداب نفت و اقتصاد بسته و دولتی گرفتاره.
آقای خاوند، در هر حال نمیشه گفت که آقای رئیس جمهوری به این مسائل آگاه نیست و نمیدونه از وضعیت اقتصادی ایران؟ دلیل این که آقای احمدی نژاد چنین نامه‌ای رو مینویسه، اون هم برای دنیا میخواد الگو مطرح کنه، تنها از ناآگاهی یا اینکه واقعا باور ایشون هست که ایران میتونه یک همچی کاری بکنه؟
ببینین، پاسخ گفتن به این سوال برای ماها دشوار هست. ما دقیقا نمیدونیم که دلیل و ملاک آقای احمدی نژاد در این زمینه چی هست. اون چیزی که مسلم به نظر میرسه اینه که اصولا استراتژی خود آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصادی به هیچ وجه روشن نیست. هیچ کس به روشنی نمیدونه که ایشون در عرصه اقتصاد چه میخواهد، چون که در آن واحد هم از خصوصی سازی دفاع میکنه، هم به نظام سرمایه‌داری یعنی اقتصاد بازار انتقاد شدید داره و اون رو مسبب تمام ناکامی ها میدونه. هم خواستار این هست که ایران صادرات غیر نفتی داشته باشه و با بازارهای دنیا ارتباط برقرار بکنه و هم اینکه اقتصاد بین المللی رو محکوم میکنه. در نتیجه تصور میکنم که ریشه بسیاری از نابسامانی هام در همین مسئله نهفته است.
شاید گفته های آقای داوودی تا حدی به ما کمک کنه، معاون رئیس جمهوری، که مسئله برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی را شدیداً به باد انتقاد میگیره و به عنوان انفعال در برابر نظام سلطه لقب میده. یعنی در حقیقت وقتی آقای پرویز داوودی مبانی نظری برنامه چهارم توسعه را اینطور مورد حمله قرار میده، قانونی که در حقیقت به تصویب تمام نهادهای قانونی جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی رسیده، این رو باید چگونه ارزیابی کرد؟ آیا اینو میشد ارتباط داد به همین نظرگاهی که آقای رئیس جمهوری در نامه خودش به نحو دیگه مطرح میکنه؟
ببینید، آقای داوودی در واقع این بار اولی نیست که به برنامه چهارم حمله میکنه. تا به حال بارها این مسئله رو مطرح کرده و برنامه چهارم رو مظهری از نظام سلطه، تسلط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گسترش سرمایه‌داری در ایران دانسته. نکته مهم این هست که خیلی شگفت‌آوره که در یک نشست بین‌المللی مثل نشست گروه شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان، آقای پرویز داوودی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری اسلامی به نظام سرمایه‌داری حمله میکنه و در همان حال روسیه و اقتدار روسیه رو ستایش میکنه و نقش روسیه رو به عنوان پاسدار تعادل جهان میستاید. این نکته جالبه از این نظر که هیچ یک از نظریه پردازان اسلام در طول چند قرن گذشته و همینطور کارشناسان مسائل اسلامی در کشورهای غربی تا به حال تضادی بین مبانی دین اسلام و اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار پیدا نکردند. هیچ کس به چنین تضادی نرسیده و صحبت‌های آقای داوودی پیش از اون که در راستای مبانی اسلامی باشه، در جهت گفته‌های به اصطلاح چپترین جناح‌های جهان سوم مثلا هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا یا آقای فیدل کاسترو و همکاران ایشون هست.
خب اما عجیب‌تر از این حملات نکاتی است که ایشون درباره به اصطلاح اهداف عمده برنامه پنجم اقتصادی که قرار این دولت تهیه کنه است.
در این زمینه‌ها چیز مشخصی نمیشه گفت، جز اینکه آقای داوودی و همکاران ایشان مدام تاکید میکنند که برنامه پنجم یک برنامه اسلامی خواهد بود. منتها این مبهمه.
ولی خب ایشون یه سلسله سرفصلهایی رو مطرح میکنن.
سرفصلهایی که گفته شده به خصوص از طریق دستگاههایی در حوزه علمیه قم هست که با نهاد راهبردی ریاست جمهوری جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی قراردادی امضا کرده و مسائلی رو مطرح کرده که به صورت جدی نمیشه به اونها نگاه کرد در این زمینه. ولی همونطور که عرض کردم، گفتن این که قوانین باید اسلامی باشه به تنهایی چیزی رو روشن نمی کنه، برای این که دیدگاه های اسلام در مورد مسائل اقتصادی به یکسان بیان نشده. آنگونه که از سخنان آقای داوودی به نظر میرسه، اینجور پیداست که ایشون بیشتر نظرش به یک نوع اقتصاد دولتی و شبه سوسیالیستی هست، یعنی چیزی که در سالهای نخست بعد از انقلاب اسلامی در ایران پیاده شد.
البته مسائلی که آقای داوودی مطرح میکنه در مورد ازدواج و مسائل دیگر به هیچ وجه حتی نمیشه پیوندش داد به مسائلی که به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی مطرح میکرد.
بله، ولی در اصل اگر از نظر سازماندهی اقتصادی مطرح بکنیم، در اصل حمله ایشان به نظام سرمایه‌داری نشان میده که ایشون خواستار بازگشت به نوعی اقتصاد دولتی است.
خب با سپاس از آقای دکتر خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زنده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اقتصاد هجی میکنم. ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد @ radiofarda.com.
هفته گذشته قانون احیای برخی شوراهای عالی توسط ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد. بر این اساس شورای پول و اعتبار با همان ترکیب قبلی خود به احتمال زیاد در شنبه آینده کار خود را آغاز می کند. شورای عالی پول و اعتبار از جمله نهادهای اقتصادی بود که در زمستان 1386 به دستور رئیس جمهوری منحل شد. مخالفت مجلس شورای اسلامی با این تصمیم دولت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید مصوبه مجلس دستور احیای شورای پول و اعتبار را داد. آقای زرنگار، اصلا چرا این شورا لازمه؟ کارش چی هست؟
وظیفه شورای پول و اعتبار کمک رسانی به بانک مرکزی در تصمیم گیری هاشه و همچنین نظارت میکنه بر امور پولی و بانکی کشور و ترازنامه بانک مرکزی رو هم زیر نظر داره و کنترل میکنه. تصویب آیین‌نامه های پولی و بانکی در قانون هم از جمله وظیفه های شورای پول و اعتبار هست.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد 13500 پرونده برای مدیران دولتی تشکیل شده است. به گفته آقای رحمانی فضلی، جوان بودن بدنه مدیریتی کشور و تعدد قوانین از جمله عواملی هستند که باعث تخلف می شوند. رئیس دیوان محاسبات کل کشور بدون توضیح نوع این تخلفات اعلام کرد که این سازمان به بیش از 4500 پرونده تخلفاتی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور رسیدگی کرده است.
همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از رشوه و مبارزه با فساد اقتصادی در وزارت اقتصاد و ایجاد یک واحد اطلاعات مالی پولشویی خبر داد و اعلام کرد ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته است. در اینجا توجه شما را به یک SMS جلب می کنم.
شنونده به نام مجید که به گفته خود راننده کامیون است می نویسد با سلام و خسته نباشید به شما. از شما خواهش مندم که در برنامه مجله اقتصادی از کارشناسان اقتصاد ایران سوال کنید که وضع اقتصاد ایران و تا آخر سال جاری چطور پیش بینی می کنند.
در پاسخ به این شنونده می گوییم که تمام تلاش ما عملا در راستای پاسخگویی به همین پرسش شماست، چون تمام نظراتی که کارشناسان اقتصادی در این برنامه مطرح می کنند معطوف به آینده و چشمانداز رشد اقتصادی و چگونگی اوضاع اقتصادی ایران هست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
برخلاف ماهای پیش که قیمت نفت روزانه بالا می رفت، اکنون نفت به کمتر از نصف قیمت سه ماه پیش خود رسید است. برای بررسی چشمانداز بهای نفت پای صحبت آقای مهندس حسین ابن یوسف، مشاور و کارشناس امور نفتی در واشنگتن نشستم و با گفتن روز بخیر به ایشون.
روز شما هم بخیر.
خواهش میکنم که به ما بگید که چه چشماندازی شما میبینید برای بهای نفت در هفته ها و ماه های آینده.
قیمت نفت یک کاهش وحشتناکی داشته در چند ماه گذشته، اما این به گمان من تا حد زیادی موقتی است. البته این به عوامل بسیار زیادی بستگی داره. مهمترین شاید شرایط اقتصادی باشه و که آیا این بحرانی که فعلا وجود داره این به زودی از بین خواهد رفت یا نه. عوامل دیگری هم هستن، ارزش دلار که چه وضعیتی دلار داشته باشه. یکی از دلایلی که قیمت‌ها افزایش پیدا کردن در گذشته همین بود که دلار نسبت به ارزهای دیگه ارزشش آمده بود پایین.
آقای ابن یوسف، چه ارتباط مستقیمی هست بین قیمت دلار و بهای نفت؟
قیمت‌های نفت به طور کلی در چند دهه گذشته اکثرا روی دلار بوده. علتش هم این هست که در گذشته های دور که آمریکا بزرگترین تولید کننده بود و الان هم سالیان سال هست که بزرگترین مصرف کننده دنیا هست. بنابراین این رابطه قیمت دلار با قیمت نفت رابطه بسیار طولانی بوده و هست. و به خاطر اینه که ضعفی نشان داده بود دلار در چند سال گذشته، مرتبا قیمت نفت افزایش پیدا میکرد. یعنی ارزش سراغ قدرت خرید دلار اگه بخوایم در نظر بگیریم، چون کاسته شده بود، طبعا یک تأثیری میذاشت روی قیمت نفت و کسانی که میخواستن نفت رو بفروشن دلشون میخواست که توان خرید اون دلارها یکسان بمونه. که از دلایلی که
یعنی الان که دلار قیمتش بالا میره، تا حدودی این کاهش بهای نفت رو جبران میکنه.
دقیقاً قیمت نفت از 50% کاهش پیدا کرده. اما اگر سبد نفت اوپیک رو ما در نظر بگیریم، میبینیم که اون کاهش همتر هست.
خب چه پیامدهای بلافاصله این کاهش بهای نفت میتونه برای کشورهای صادرکننده نفت و به ویژه ایران داشته باشه، به جز اینکه درآمدشون کم میشه؟
طبیعی است که این کاهش درآمد اونم به صورت یک دفعه بسیار ناگوار هست، ولی بسیاری از این کشورها عملا میدونستن که قیمتها به اون سرعت همیشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و بالا بره. بنابراین در بودجه سالیانه شون قیمت به مراتب پایین تری رو برای نفت در نظر می گرفتن.
و یا صندوق های ذخیره ارزی رو.
صندوق های ذخیره ارزی هم یک موضوع دیگری است که بهش توجه شده بود و فکر می کردن که اون هم جبران این کار رو می کنه. در منطقه این کار انجام شده. ایران هم اتفاقا این کار رو در گذشته کرده و امید این بود که تاکنون یک حجم زیادی از این پول های نفتی در اونجا ذخیره شده باشه. متاسفانه محدودیت‌های دیگری که در این مدت بوده، مثل تحریم به ویژه در این یکی دو سال گذشته، باعث شد که ایران ناچار بشه بخشی از این ذخیره‌های ارزی رو که در این صندوق ذخیره ارزی ذخیره شده بود اونها رو برداشت بکنه و ازش استفاده بکنه. کسانی که این برداشت‌ها رو نکردن یا حجم بیشتری از این پول رو دارن، این پولا رو که به صورت نقد در اونجا نگه نداشتن، خیلی هاشون اینها سهام خریدن و با افزایش قیمت سهام ازش استفاده کردن. حتی بهترین اونها مثلا نروژ، و الان با این در این بحران اقتصادی بخش عمده ای از اون سهام ها ارزش خودشون رو به صورت وحشتناکی از دست دادن. بنابراین حتی صندوق های ذخیره هم در این بحران اقتصادی متاسفانه مشکلات بسیار زیادی داشتند.
با سپاس از آقای حسین ابن یوسف در واشنگتن. روز شما بخیر آقای ابن یوسف.
روز شما بخیر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در حاشیه همایش بحران مالی فرصت‌ها و چالش‌ها گفت در صورتی که قیمت هر بشکه نفت در 5 ماهه منتهی به پایان سال جاری به طور متوسط 60 دلار و 60 سنت باشد، ایران می‌تواند با تحمل کاهش حدود 4 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت از این بحران به سلامت عبور کند. به گفته آقای پاشایی فام، دولت 2 سناریو را برای بهای نفت تدارک دیده است که در سناریوی نخست به فرض بهای متوسط هر بشکه 60 دلار و 60 سنت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال صفر محاسبه شده است. بر پایه سناریوی دوم، چنانچه مانده حساب ذخیره ارزی ایران در پایان سال جاری دست کم به میزان مانده سال گذشته، یعنی کمی بیش از 23 میلیارد دلار محاسبه شود، قیمت نفت نباید از 85 دلار و 60 سنت برای هر بشکه کمتر شود. بنابراین و در صورتی که هیچ کدام از سناریوهای پیش بینی شده تحقق پیدا نکنند، ایران با مشکلات جدی اقتصادی چه در زمینه درآمدهای ارزی و چه در زمینه تامین منابع بودجه روبرو خواهد بود.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش می شود و دوبار دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
وزیر امور اقتصادی دارایی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که عزم دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی جدی است، چون به نوشته وزیر اقتصاد طرح تحول اقتصادی در خدمت جامعه و به ویژه طبقات محروم است.
یادآوری می‌کنیم که پیشنویس طرح تحول ساختار اقتصادی که هدفمند و نقدی کردن یارانها مهمترین بخش آن است، حدود دو هفته پیش منتشر شد، هرچند ماهاست که درباره آن بحث و جدل ادامه دارد. و بحران مالی و پولی جهان، امواج و پیامدهای آن همچنان مهمترین چالش دنیای اقتصاد است. برابر آخرین پیشبینی‌های پارلمان اروپا، در سال آینده کشورهای اسپانیا، ایرلند و بریتانیا با رشد منفی اقتصادی روبرو خواهند بود، در حالی که اقتصاد کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا در جا خواهند زد. در این میان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به ابزارهای مناسب جلوگیری از چنین بحران‌هایی به گونه‌ای گسترده ادامه دارد. نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده است که نشست سران 20 کشور از نظر اقتصاد مهم جهان که قرار است 15 نوامبر در واشنگتن برگزار شود، یک سلسله اصلاحات بنیادین در ساختار بازار را تصویب کند. از جمله شفافیت کامل بازارهای مالی و پولی را به نحوی که تمام مبادلات پولی و مالی قابل پیگیری باشند. بسیاری از کشورهای اروپایی به پیشنهاد آقای سارکوزی ظاهراً روی خوشی نشان ندادند. وزیران اقتصاد 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از روز سه‌شنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا سیاست کلی اتحادیه را در نشست سران در واشنگتن تعیین کنند. در کنار 8 کشور مهم صنعتی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه، کشورهای دیگری مانند آرژانتین، برزیل، استرالیا، چین، هند، اندونزی، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه نیز به نشست سران 20 کشور به واشنگتن خواهند رفت. شنوندگان عزیز، زمان اون فرا رسیده که سری به تهران بزنیم و با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، درباره رویدادهای بورس در این هفته بپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر زرنگار.
خب چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
هفته بسیار بدی بود آقای زرنگار. شاخص کل بورس تهران 86 واحد سقوط آزاد داشت در این هفته. اکثر سهم‌های بورس تهران با صف‌های فروش مواجه بودند و استقبال خرید صورت نمی‌گرفت. حجم معاملات در این هفته به شدت پایین اومد. فقط در یک روز معاملات کل بورس تهران به 5 میلیون دلار رسید که فاجعه بار هستش. از طرف دیگه امروز چهارشنبه 15 آبان بورس تهران روزی متفاوت رو تحت تاثیر جو هیجانی و احساسی ناشی از پیروزی باراک حسین اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تجربه کرد، به نحوی که در ساعات اولیه معاملات چهارشنبه در اکثر سهم‌ها صف‌های خرید حاکم شد، اما با فروکش کردن جو هیجانی و به دلیل ساختار بیمار اقتصاد ایران و ساختار بیمار بورس تهران، مجدداً در ساعات پایانی معاملات ما شاهد غلبه صف‌های فروش بر صف‌های خرید بودیم.
خبری بود که از قول وزیر اقتصاد گفته شده که دولت با توجه به شرایط بازار از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس فعلا خودداری می‌کنه. جزئیات این خبر رو در دست دارید؟
خبر از این قراره که به دلیل رکود شدید حاکم بر بورس تهران و نبود نقدینگی برای خرید سهام شرکت‌های جدید و عدم استقبال مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی از سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی بورس تهران، دولت هم از عرضه سهام‌های دولتی است 44 در بورس پشیمون شده. به همین دلیل قرار بود که 25% سهام شرکت پالایش نفت اصفهان و سهام شرکت‌های بیمه‌های دولتی و سهام بانک‌های دولتی مثل بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت در بورس امسال عرضه بشه که دولت پشیمون شد. همچنین قرار بود که شرکت‌های نفتی، نزدیک به 110 شرکت نفتی هم سهامشون در بورس در سال جاری عرضه بشه که دولت از این بابت هم پشیمون شده. و دلیل اونم این استش که الان افکار عمومی با عرضه سهام‌های افت 44 ارزون هستن. تجربه 3 سال اخیر هم نشون داده که دولت در طول 2-3 سال اخیر هر جا اومده سهام شرکت‌های دولتی رو عرضه کرده، به قیمت ارزون فروخته و به طور قطع تا پایان سال جاری شرایط عمومی برای فروش سهام دولتی مهیا نیست، مگر زمانی که در واقع بورس رونق پیدا کنه، قیمت‌ها بالا بره، نقدینگی در بورس تهران جریان پیدا کنه و سهام‌های دولتی بتونن به قیمت واقعی و ذاتی، نه به قیمت ارزان، در واقع به فروش برن.
پیش بینیتون از هفته آینده چی است؟
روند رکودی و نزولی حاکم بر بورس تهران در هفته و هفته‌های آتی قطعاً تداوم داره و با ادامه سقوط نرخ سهام شرکت‌های سنگ‌آهن گل‌گهر، سنگ‌آهن چادرملو، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری معادن و فلزات و سایر شرکت‌های بورس تهران، روند سقوط شاخص بورس تهران نیز قطعاً تداوم پیدا می‌کنه.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیدید. من فیدون زرنگار
و من مانیا منصور
به شما خدا نگهدار میگوییم
و اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنیم.
با پایان یافتن برنامه هفتگی اقتصادی فریدون زرنگار، مجله رادیویی نیمه شب ما نیز در اینجا به پایان می‌رسد. از همه شما سپاسگزاریم که شنونده وفادار رادیو فردا هستید و امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمانیم. تا دقایق دیگر خبرها را خواهید شنید. با ما بمانید. بهترین آهنگ